محضر مولای مهربانی امام زیبایی حجت بالغه و کامله حق حضرت ولی از روحی و ارواحنا فدا، تعجیل در فرج حضرتشون هرچه عنایت و ارادت دارید، صلوات جلی خط بفرمایید. در پناه سایه رب العظیم، باز بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و اللهم اهدنا الصراط المستقیم و صلی الله علی سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا مولانا و مقتدانا ابوالقاسم محمد. والله طیبین الطاهرین المعصومین و لعن الله اعداءهم اجمعین من الان الى یوم الدین. تیتوار آنچه که گذشت رو بگیم. پتانسیل عشق و گریه بر ابا عبدالله ناشناخته است. به نظر من مثل هسته اتمه، اگر شکافته بشه قوقا خواهد کرد، اگر شناخته بشه تمام زشتی های بشر از بین میره. خود این مجالس میتونه محل سیر و سلوک انسان باشه، میتونه از دلش حاج قاسم ها، همت ها، کاوه ها، باکری ها، برونسی ها در بیاره. ولی خب چون ناشناخته است و متاسفانه عزاداری ابا عبدالله، گریه بر ابا عبدالله با احساسات شروع میشه که با احساسات هم تمام میشه، در حالی که شروعش باید با احساسات باشه اما تمامش با عقلانیت و حرکت باشه. یعنی ما الزاماً این عواطف انسانیمونو برای گریه کردن نیاز داریم. باید گفته بشه آقا اتشان زب کردن، باید گفته بشه که تیر سشو بزدن، احساسات باید درگیر بشه، ولی نباید در احساسات متوقف بشه. شروعش با احساساته اما حرکت و مقصدش با عقلانیته، با توسعه است. یعنی تو با این مسئله احساسی و عاطفی که برای ابا عبدالله داری، بعد خودت یه حسین کوچولو تو سایز خودت بشی، روش کنی. ولی این احساساتو که مردم کوفه هم داشتن، همین الان مذاهب دیگه روزه ابا عبدالله رو براشون بخونی، برای مسیحی هم بخونی گریه میکنه، چون انسانه، عواطفش گریه میخوره. اما آیا مسیحی که بر ابا عبدالله گریه میکنه میاد حسینی بشه؟ حاضر شیعه بشه؟ نمیشه. چرا؟ تو همون احساسات مونده. ما هم همینجوریم، ما حاضریم اطاعت کنیم امام حسین رو تو فرامینش، نه گریه رو میکنیم و اما دستور رو اجرا نمیکنیم. چرا؟ تو ما هم تو احساسات موندیم. بعد از این عدول کنی، حرکت کنی. ما معتقدیم گریه بر ابا عبدالله انسان سازه، نباید متوقف داری بشه. بعد گفتیم اگر خواسته باشیم این کارو بکنیم، اتفاقی که میفته، یک شیطان تو رو کوچیک میکنه، میگه همین که هست بسه، خدا قبول کنه همچین نمازی، همچین روزه رو قبول کنه، بسه. ما نمیتونیم بهجت بشیم، ما نمیتونیم حاج قاسم بشیم، ما نمیتونیم کی بشیم. کوچیکت میکنه. جالبه تو امور دنیایی ما همیشه میخوایم بزرگ بشیم، راضی به پول کم نیستیم. ما باید پولدار بشیم، ما باید خونه دار بشیم، یه باید هست. اما تو امور تربیتی دیگه خدا همین نماز از ما قبول کنه، یک روزه میریم خدا قبول کنه. یعنی چی؟ تو امر تربیت تو باید تلاشت بیشتر باشه، چون حقیقت تو داره زب میشه به خاطر دنیا. تو برای دنیا تلاش میکنی، باید داری، برای حقیقت خودت که آخرتت هم گره خورده به اون حقیقت، راضی شدی به یک تلاش سطحی احساسی، یه شب هیئت رفتیم و این نیست، باید هزینه بدی. خب شیطان اول تو رو کوچیک میکنه که این هزینه رو ندی، بعد در کناری که تو رو کوچیک میکنه کار رو خیلی بزرگ میکنه. میگه بهجت شدن سخته، حبیب ابن مظاهر شدن سخته، تو کوچیک، کار سخت، عملا میشین رو زمین، عملا متوقف میشی دیگه، خلاصه میشه به یک روزه رفتن و یک سخنانی گوش کردن. چون من که کوچیکم، بارم که خیلی سنگینه، نمیتونم بردارم، پس کاری از دستم بر نمیاد، نشستم و گفتم خدا کند که بیاید. همین میشینی میگی خدا کند که بیاید، میشینی میگی خدا کند که بیاید. اما اگر اون چیزی که خدا به ما میگه، میگه تو بزرگی، رسیدن به منم سخت نیست، آسونه. با یه قطره اشک وجب الله الجنه، با دو رکعت نماز خالص تو بهشتی میشی. کار سخت نیست. اگه کار سخته به خاطر اینکه تو کار نکردی. کار نیکو کردن از پر کردنه. ببین ما 2 ساعت آجر میدیم بالا بنایی میکنیم دستامون درد میگیره، اما اون بنای هر روز داره این کار میکنه براش آسونه. این که سخته، نه این که ذات رسیدن به خدا سخته، اینی که ما تنبل شدیم نتونستیم برامون آسون بشه. کار سخت نیست، برای ما سخت شده. تو بدنت ماهیچات ضعیفه، 2 کیلومتر راه میری پا درد میگیری. خب اگه تمرین کنی ماهیچات رو قوی کنی، 2 کیلومتر برات چیزی نیست، 50 کیلومتر میری پا دردم نمیشی. چرا؟ چون کار کرده ای. تو کار سخت نیست، برای تو سخت شده. من تو مباحث اثر و مؤثر میگم، میگم اونی که به تو فوش داد، او فوشه خیلی سوزناک نبود، تو خیلی ضعیفی که اینقدر میسوزی. ولی به قول قدیمی ها فوش که باد هواست، تو تو واژه است، تو داغون داری میشی. اما اگه تو از جهت شخصیتی قوی باشی، من رو کرام اصلا دردت نمیکنه، رد میشی. رسیدن به خدا سخت نیست، سختیش از این جهت است که ما بلد نیستیم هزینه بدهیم. از این جهت سخت شده، نه ذات خود کار. خدا راه رو برای رسیدن به خودش آسون کرده، ولی شیطان میگه هم تو کوچیکی هم کار سخته. پس بشین همین نماز رو خدا قبول کن، همین روزه رو برو بسه، راضی میشی به این. و عرض کردم این بزرگ دیدن خودمون نه به معنای نخوت، به معنایی که میتوانم. چون حسین فرهنگش میتوانمه، من میتونم با کشته شدنم راه حق رو باز کنم، همه عالم رو هدایت کنم، هزینه این ایران میدم، میتوانم علی اصغر بدهم، میتوانم آبرو بدهم، من میتوانم و کم نمیآورم. این میتوانم حرکت تولید میکنه. خب این میتوانم بیشتر کجا ظهور داره؟ نمیتوانم کجا بیشتر ظهور داره؟ جدیترینش عرصه خانواده است. جدیترینش عرصه خانواده است. یعنی اگر قیامت پرونده خطاهای منو باز بکنن برادرا، بیشترین خطای من نوعی و خیلی از مردم تو حوزه خانواده شونه، بیرون خانواده نیست. چرا؟ چون آدم ها در بیرون از خانواده تاباوریشون زیاده، صبرشون زیاده. چرا زیاده؟ چون وجاهت بیرونی دارن، مردم تو رو آدم متشخص میبینن، ماشینش میخوره به ماشین تو، تو یه آدم متشخص معرفی شدی، میگه عیب نداره حاج آقا، فدای سرت، فدای سرت. اما در خونه تو لو رفتی، خودتی، لایه نمیدونم زیبایی از خودت نشون ندی، خود خودتیش، خالص خالصی دیگه. اونجا چون خودتی، هی نمیخوای اون شخصیتی که نداری رو ایجاد بکنی. یه استکان بچت میشکنه کوری، جلو پاتو نگاه کن. چرا؟ چون حقیقت تو همینه. بیشترین ظلمی که آدم ها میکنن تو حوزه نزدیکانشونه. ای که فرمود تسقط الاداب بین الاحباب، هرچی به کسی نزدیکتر میشی بی ادبتر میشی، چون دیگه خودسانسوری نیست، شفافی. اینقدر که مردا با ظلم به زناشون، زنا با ظلم به شوهراشون، بچه‌ها با ظلم به والدینشون، پدر و مادرها با ظلم به بچه‌هاشون، برادر، خواهر، عمو، اونایی که بیشتر تراکم ارتباطی داریم. یه آدمی هست همسایه ماست، ما تراکم ارتباطی نداریم، سال یه مرتبه میبینیمش، حالا اونجا ممکنه من خطایی بکنم، ولی خب درصدش کمه. از این جمله، جمله خانواده هاست، همینی که هست، میخوای بخوام میخوای نخوا، اینقدر بچه ها اینو به والدینشون میگن، اینقدر شوهر هست که اینو به زنش میگه، زن به شوهر میگه. شما به ندرت پیدا میکنید این واژه رو که در جای دیگه استفاده بشه، نه که اصلا استفاده نشه. چند درصد کارمندا میگن همینی که هست میخوای بخوام میخوای نخوا؟ خیلی کم. اما این دیالوگ بیشتر تو خانواده ها مطرح میشه. چرا؟ اونجا عرصه ظهور هزینه هاست، تو باید هزینه بدی، سلوک داشته باشی. چون نمیخوای هزینه بدی، دعوا میشه، دعوا میشه، خرابکاری میشه. عرفان حقیقی، عرفان اهل بیتی، محیط شناسایش خانواده از بیرون نیست، تو مسجد نیست. تو مسجد هممون گردنمون کجه، تو روزه هممون چشمون گریونه، اما تو خونه استکبارا دیده میشه، تو خونه خودخواهی ها دیده میشه. باید عرفان رو از خانواده شروع کرد، از جایی که ارتباط تو با آدما زیاده، ممکنه اشتباه کنن. حالا اونا که اشتباه کردن، میخوام ببینم تو چیکار میکنی، با اشتباه اونا اشتباه میکنی یا با بدی اونا خوبی بهش میکنی؟ هزینه های اشتباه ها رو زیاد میکنی، چون بعضی از ما اینجوریم، مسئله که ایجاد میشه نه تنها حلش نمیکنیم، خرابترش میکنیم، چهار تا مسئله میکنیم. خطا این میدونی مال چیه؟ مال ضعف شخصیت. یعنی ما توسعه پیدا نکردیم، یعنی اون گریه اون روزه ما رو رشد نداده، تو حس مانده، قدرت تولید نکرده. اصلا دین ذاتش قدرت سازیه. من نمیدونم عرض کردم یا نه، ما روایت داریم یه جایی خدا از مؤمن بدش میاد، نمیگه از کافر بدم میاد، البته خدا از کافر بدش میاد. تو این روایت نمیگه من از بنده‌ای که این ویژگی را دارد بدم میاد، میگه از مؤمنی که این ویژگی رو داره بدم میاد. یبغض و بدش میاد خدا از کی؟ المؤمن الضعیف. مؤمن ضعیف. مؤمن ضعیف اون نیست که مثلا بگه مثلا جسم لاغری داره، استخونبندی ظریفی داره، مثلا گوشت و پی نداره مثلا. نه، مؤمن ضعیف اونه که نمیتونه مشکلاتش حل کنه. میگه همینی هست که میخوای، من همینم، بهتر از این نمیشم، درست نمیشم. خدا از این مؤمن بدش میاد، میگه برای چی؟ مگه تو نیومدی تو روزه ابو عبدالله شدن را، توانستم را یاد بگیری، قدرت رو به دست بیاری؟ تو اومدی اینا رو یاد بگیری، برای چی میگی نمیتونم؟ برای چی نمیتونی مشکلتو با زنت حل کنی؟ نگو سخته، ما دو تا آدم متفاوت، اصلا سخت باشه بعد آسونش کنی، هر دو گریه کنه ما حسین حلش کنید. او نمیفهمه، تو بفهم. او صبر نداره، تو صبر تو ببر بالا، قدرت بد پیدا کنی. بله، فقط با گریه تنهایی نیست، این تدبیر میخواد، مشاوره میخواد، کتاب میخواد، اندیشه میخواد، اینا لوازم میشه دیگه، اونا رو هم به دست بیار، بعد قدرتمند بشی. یکی از جاهایی که تعارض منافع باعث میشه ما ضعف ها و قدرتمون دیده بشه همین جاست. و معمولا ما کجا گن میزنیم، خطا میکنیم؟ وقتی پای منافع ما باشه، حرف من، نگاه من، پول من، تصمیم من، بچه من، تعارض منافع. خب این که مخصوص همه عالمه، خدا تو خانواده آدم ها رو به محک میکشه که قوی هن یا ضعیف هن. یه پدیده دیگه وجود داره که این مخصوص مردم آخر الزمان، خصوصا عصر ما، یعنی در عصر فعلی اتفاق میفته که خیلی جدی هم هست، خصوصا شیعه داره با این امتحان میشه. الان دیگه آزاد مردهای جهان هم دارن امتحان میشن، مذاهب دیگه هم دارن امتحان میشن. و او پدیده چیه؟ تقابل با طاغوته. جریان مقاومت در این عصر میرسه به اون نقطه ای که تقابلش خیلی زیاد میشه، خیلی زیاد میشه. تا بالم دیگه علامتاشو دیدیم تو این 70 سال عمر نحس صهیونیست. شما از پارسال، از 2-3 ساله که تقابل شدید شده، تقابل ها بوده از اول، رسانه‌ای، مجازی، خبری، اطلاعاتی، روانی بوده. تقابل میرسه به فیزیکی، تقابل میرسه به روبرو شدن. و الان جهان رو نگاه کنید، جهان داره آدم‌های قوی در تشخیص، قوی در استواری در موقعیت دفاع از حق رو یه طرف میبره، آدم‌های ضعیف رو میبره یه طرف، آدم‌های ضعیف رو میبره یه طرف. داره دو قطبی مطلق در عالم اتفاق میفته. یعنی کار به جایی میرسه که تو یا باطل یا حقی، از این وسط دیگه نداریم، از این وسط نداریم. تو همین درگیری‌هایی که ما با اسرائیل داشتیم، ببین کشورها صف‌کشی کردن. پاکستان میگه موشک هسته‌ای بزنید، بمب هسته‌ای بزنید، منم میزنم، من طرف ایرانم. هندوستان گفت من طرف اسرائیلم. فرانسه گفت طرف اسرائیلم. فلان کشور گفت من طرفی. اصلا داره اتفاق میفته. تو آدمام داره اتفاق میفته. تو فردم داره اتفاق میفته. این به میزان قدرت روانی تو انتخاب میکنی. بعضیا اسرائیل رو انتخاب میکنن چون قدرت روبروی با اسرائیل رو ندارن. تا قبل از این پدیده جمهوری اسلامی بود فقط، خود جمهوری اسلامی، نه جمهوری اسلامی که رهبر مقاومته. خیلی ها دوچار تردید بودن، آقا چیکار به امریکا دارید، چیکار به اسرائیل دارید؟ معاش ما رو بدبخت کردید، تحریم شدیم، زیر ساختامون کامل نیست، ول کنید. ببین این همینه، این گریه کن ممکنه امام حسین باشه، اما گریه کنی که در احساسات مانده، قدرت پیدا نکرده که روبرو طاغوت وایسته و هزینه مبارزه با طاغوت رو بده. اولا یه نکته بهتون بگم برادرا، با این روی کرد که آقا چرا ما تو لونه زنبور سیخ زدیم که حالا اونا این کارو بکنن، اگر این باشه اول مجرم این داستان خود رسول خداست. رسول خدا اومد گفت طاغوت بعد از بین بره، بت پرستی بعد از بین بره. خب اگه اینو نمیگفت مگه براش شعب ابی طالب میساختن؟ تو شعب ابی طالب خدیجهشو از دست داده، عبدالمطلبو از دست داده، عزیزاشو از دست داده. خب آقا چیکار داری به طاغوت؟ تو خودت خدای خودتو داشته باش. اصلا اومدن گفتن تو خدای خودتو داشته باش، به خدای ما کار نداشته باش. ما خورشید رو تو دست راستت میدیم، ماه رو تو دست چپت میدیم. گفت نه، من مأموریت دارم حرف خدا رو اجرا کنم. من مسلمانی نیستم که به خاطر اسلامم دنبال منفعت باشم. من برای اسلامم باید هزینه بدم. چون بعضیا خدا رو میگیرن برای رسیدن به منافع. بعضیا خدا رو میخوان برای اینکه سرباز خدا بشن، هزینه میدن. خب رسول خدا تو از تو لونه زنبور کردی، برای چه به ابی طالب ساختن، بعد بیرونت کردن از مدینه، خواستن بکشنت، هجرت کردی، بعد برات احد ساختن، حمزه تو کشتن، خندق ساختن برات، چقدر کشته، چقدر خونریزی، چی کار داشتی؟ اینو به این مسلمونه که میگن به امریکا و اسرائیل چی کار داشتی، این رو جواب بده. تازه خیلی وقتا بوده تو تاریخ ما کاری نداشتیم، اونا با ما کار داشتن. مثلا خود داستان کربلا، امام حسین با یزید اول کاری نداشت، چنان که امام اول با شاه کار نداشت. گزارشاتو من به شما میگم، یعنی اصلا امام نمیخواست شاه بره بیرون، همش میگفت آقای شاه نصیحتت میکنم، میگفت برده آمریکایی‌ها نباش، برده اسرائیلی‌ها نباش. کاپیتولاسیون یعنی چی؟ حق توحش یعنی چی؟ بعد دید نه، این سگ و برده اوناست، کاری نمیشه کرد، گفت شاه برود. چون اگه قرار آمریکا بره، بعد اول نوچه‌شو بندازیم بیرون، این عملشه، این نمیذاره. ولی امام اول برنامه‌ش این نبود شاه بندازه بیرون، خواست جلو طاغوت رو بگیره. تو داستان امام حسین هم اینجوری بود، امام حسین اول شمشیر نکشید، اونا گفتن باید از حسین بیعت بگیریم، اگه بیعت نکرد بکشیدش. امام حسین تو خونش بود، تو مسجدش بود، دور شیعانش بود، اونا گفتن باید بیعت کنی، یعنی اونا حمله کردن. امام گفت من بیعت نمیکنم. برای که بیعت نکنه رفت مکه، بعد اومد طرف کوفه، بعد وقتی حجت تمام شد امام شمشیر کشید، گفت الاسلام و السلام، دیگه الان وقتی نیست که مردم میگن این نباید باشه، بعد هزینه نمیدن. شما مردم کوفه هزینه نمیدید، من هزینهشو میدم. بعد وایستی جلو طاغوت. در عصر ما برادرا، اصلا طاغوت با ما کار داره. نگو آقا به امریکا و اسرائیل چی کار داری. عزیز من، ما دینمون دین تمدنیه، نه دین منفعتی. آدمایی که دینشون منفعتیه میخوان با دعای ندبه امام زمانو بیارن، میخواد زیر کولر بشینه دعای ندبه بخونه بعد صبحانه بخوره، هی دعا کنه امام زمان بیاد. نه آقا، آمدن امام زمان هزینه داره. تو میخوای خونم که بسازی بعد هزینه بدی؟ میخواد خونه بسازه، تفریحاتش تحت تأثیر قرار میگیره، خورد و خوراکش تحت تأثیر قرار میگیره، بریز به پاش نداره، یه 3-4 سالی بعد پسنداز کنه، گرسنگی بیشتری بکشه، تفریح کمتری داشته باشه تا خونه دار بشه. بعد تو امام زمان رو میخوای بیاد دشمن فعال نشه کار بکنه، خب تحریم میشی، جنگ میشه، هزار تا بلا سرت میارن، بعد هزینه بدی؟ نه آقا، بشینیم دعا کنیم امام زمان بیاد. نه، امام زمان نمیاد. اگه میخواست با دعا بیاد 1400 سال پیش میومد، همون زمانی که به ولایت رسید میومد. چون تو این مدت همه دعا میکردن، شیعه همش در حال دعا کردن بود. امام فرمود با دعای تنها درست نمیشه، قیام هم بکنید، هزینه آمدنشو بدید. مردم کوفه نشستن توی سپاه عمر سعدن دعا میکنن خدای حسین را یاری کن. احمق، مگه با دعا حسین حفظ میشه اگر تو نباشی وسط میدان؟ او دعا تکمیلی وظیفه توئه، تو وظیفه تو تعطیل کردی، فقط داری با دعا میخوای حسین رو یاری کنی. عمر سعد هم خندش گرفت به این رفتار، او براش دعا میکنید اما یاریش نمیکنید. حالا بشه یه بگو امام زمان بیا.
تفکر حسینی تفکر تمدنیه. یعنی چی؟ یعنی باید هزینه رسیدن به اون تمدن مهدی فاطمه رو بدی تو، باید بدی. خود ابو عبدالله هزینه رو داده، تو نمیخوای بدی؟ غیر از این که والله بالله اونا هزینه بر ما ایجاد کردن، اونا به ما حمله کردن. اصلا نظام جمهوری اسلامی برادرها 50 سال پیش که نظام جمهوری اسلامی نبود، آمریکا با ایران کار داشت. کاپیتالاسیوم، حق توحش، مال قبل از جمهوری اسلامی ایرونه، قبل از ولایت فقیه، کودتای 28 مرداد قبل از انقلاب اسلامیه. اینی که بیان شاه تو بردارن یه شاه دیگه بذارن قبل از انقلاب اسلامیه. اونا با ما کار دارن. شما درباره همین صهیونیست وحشی نگاه بکنید که اینا خیلی وحشیان، خیلی خطرناک. من امشب یک کلیپی دیدم، خیلی این باور من قوی شد که بعد صهیونیست رو بهش رحم نکرد، قتل عام کرد، چون اینا وحشیان، اینا ترحم نباید به اینا کرد. خانومی که مظهر لطافته، زن صهیونیست، خب زن دیگه احساسات داری، تو مادری خودت، پرچم صهیونیست دستشه، اسرائیل دستشه، میگه باید مسلمان ها کشته بشن، حتی بچه هاشون، چون این بچه ها از بزرگ میشن موی دماغ ما. یعنی بچه کشی چیزی که یک زن صهیونیستی که مظهر احساساته اینو میپذیره و میگه قانونه یاد این کارو بکنه. در تفکر صهیونیست اینها با انبیاء بعد از حضرت موسی مشکل داشتن، عیسی رو نپذیرفتن. چرا عیسی رو نپذیرفتن؟ چون از ما نیست. عیسی از ما نیست پس نمیپذیریمش. پیغمبر اومد نپذیرفتن، از ما نیست. اونا حتی میگن الان حضرت عیسی نیومده، چون حضرت عیسی بیاد از ژن یهوده، از یهوده، نباید از یه جای دیگه باشه. پیغمبر ما هم همینجوری. اینا اصلا تبلیغ ندارن، اصالت رو گذاشتن بر ارزش بنی اسرائیل و یهود، بقیه بردن. اینا کتاباشونه ها. شما فکر نکنید دعوای ما دعوای غزه و فلسطینه، نه، دعوای طاغوت و حقه. پرچم اینا دو تا خط آبی داره، این دو تا خط آبی نماد نیل و فراته. میگه آقا جان اینا کتاب نوشتن، مقالاتشون آوردن بیرون، نگاه های ایدئولوژیکشونه که چی؟ که بنی اسرائیل انسان برتر روی کره زمینه و مختصات حکومتش از نیل تا نیله، از نیل تا فراته. اردن مال ماست، مصر مال ماست، عراق مال ماست، سوریه مال ماست، بخشی از ترکیه مال ماست، بخشی از ایران مال ماست، اینا همه باید به ما برسه. و هر کی که وسط به ایسته باید حذف بشه. امروز غزه و فلسطین، فردا بقیه تونید. اینا باوراشونه. ما وایستیم فلسطین رو بگیره، سوریه رو بگیره، بعد بیاد نوبت ما بشه؟ عقل معاش هم که میداشتیم، عقل دنیایی میداشتیم، اگه نگاه توحیدی و نگاه تمدنی امام زمانی هم نمی داشتیم، باید جلوی نوایی می ستادیم. الان بعضی ها زنده شدن، طرف ضد نظام، ضد ولایت فقیه، سالها تو بی بی سی بر علیه نظام جمهوری حرف می زنه، الان اومده میگه که نه، باید روبر اسرائیل وایستیم، ما وطن داریم، خط قرمزمون وطنه. بعضی ها بی شرفن، مثل رضا پهلوی و مثل علی کریمی و مثل مسیح علی نجات، قید و بند ندارن، برای نابودی نظام جمهوری حاضر وطنش خراب بشه. ولی اونا میگن ما با نظام هم که مشکل داشته باشیم وطنمون نباید آسیب ببینه. ببین داره صفکشی واضح‌تر میشه. هی صفکشی داره واضح‌تر میشه. بعد هزینه بدی عزیز من. امتحان میشه. گریه‌ای که تو رو ضعیف نگه داشته باشه اینجا کم بیاری. یه چیزی بهتون بگم برادرها. به زودی زود من و شما این حرف منو داشته باشید. انشالله اون روز رو ما خواهیم دید، نه از جهت مصیبتی که خواهیم دید، از جهتی که روبرو تقابل با کفر داریم و صحنه حذف صهیونیست خواهید دید. به زودی شما بدنهای عزیزانتون رو روی زمین خونی و کشته شده خواهید دید. جنگه. من میبینم، شما میبینید. موشک فقط تهران نمیخوره، مشهد هم میخوره. تو باید هزینه بدی، معاشت مشکل پیدا میکنه، برقت قطع میشه، گازت جنگه، بزن و بکوبه. این هزینه بار میشه برای که مرد از نامرد شناخته بشه. کربلا مرد و نامرد رو شناسایی کرد. همشون هم نماز میخونن. اونی که روبرو حسین بودم نماز میخون، اونی که شب عاشورا رفت رها کرد نماز خون، اونی که تو سپاه امام حسین بودم نماز میخون. همه نماز خون بودن، اما صف کشی ها فرق کرد. فکر نکن به شب عاشورا اومدن و گریه کردن حسینی هستی. بذار موشک کنارت بخوره، تعارض منافع ایجاد بشه، خطر از دست دادن بچت، خطر مسائل اقتصادی، معاش، با مبارزه با طاغوت گره بخوره، بعد مشخص تو حسینی هستی یا نه، اونجا معلوم میشه. البته این تقابل با اینکه زد و خورد داره، با کشتن میدیم عزیزامون هم از دست میدیم، خودمون هم ممکنه کشته بشیم، این دفعه دیگه پیروز اونا نیستن، این دفعه و شمر و جالس و علی صدر الحسین نیست، این دفعه ما رو سینه‌شون میشینیم. این وعده خداست. فقط محل امتحان ما شده ببینن تو وای میستی یا نه. این روزا بعد ما رو قوی کنه، پای هزینا وایستیم، پای هزینا وایستیم، نمیشه با حلوا حلوا دهن و شیرین کرد. یکی از کارهایی که دشمن انجام داده اینه، تو این 40 سال با نفوذی‌هاش، با تفکرات لیبرالی، با تفکرات ماتریالیستی، مردم رو وابسته به دنیا کنه، مردم عادت کنن به خوردن زیاد، عادت کنن به پوشیدن زیاد، عادت کنن به تجملات، عادت کنن به همچشمی، خوب دنیایی بشن، یک دفعگی معرکه ایجاد بشه، دنیاشون رو بگن ازت میگیریم. ببین جنگ بشه دیگه بریز و پاش نداری، عروسی آنچنانی نمیتونی بگیری، برق نداری، گاز نداری. خب آدمی که لول مصرفش 100 بوده، الان یک دفعگی به خاطر جنگ با طاغوت میاد 20 میشه، 80 تا از منافعش از دست میده، کم میاره. میگه آقا ولشون کنید، چیکار دارید به طاغوت؟ صلح کنید، آشتی کنید. کم میارن. اونایی که شب عاشورا رفتن به خاطر همین منافعی بود که قبلا عادت کرده بودن بهش، به بچه‌ش وابسته بود، به پولش وابسته بود، به زنش وابسته بود. گفت حسین جان ما دوستت داریم ولی نمیتونیم هزینه بدیم، ما عادت کردیم اینا رو بعد از دست بدیم. در روی کره زمین تو هر چی به دست بیاری یه چیزی رو بعد از دست بدی. اگر مهدی فاطمه رو میخوای باید یه چیزی رو از دست بدی، دنیا رو بخوای یه چیزی از دین بعد از دست بدی، چون اینا با هم لا یجتمعان حب الدنیا و حب الاخره، اینا جمع نمیشه، شب و روز با هم جمع نمیشه، بعد یه جور هزینه بدی، یا هزینه بده دین تو از دست بده، دنیا تو آباد کن. جنگ شد یه بلیت خارج بگی برو یه جایی که اصلا صدای موشکی نشنوی، برو فرار کن، یا هزینه دینداری تو بده، دنیا خراب میشه، آسیب میبینه دنیا، طبیعیه. مگه میشه حسین رو برو طاغوت بایست هزینه نده؟ ما جمع میشیم برای مردی گریه میکنیم که به قدرت ایمانش همه ای هزینه ها رو میده، بعد قرم نمیزنه، همه ای منافع رو از دست میده، بعد میگه الهی رزن به رضایک. تو برای این آدم گریه میکنی، نمیتونی مثل این آدم نباشی، ولی معنا نداره گریت، معنا نداره وقت گذاشتن پای روزه عبدالله. اینقدر قدرتمند بشی که تخلیه از همه حب دنیا باشی تا راحت بتونی چی؟ حسین فاطمه رو که در اصل ما مهدی فاطمه سیاری کنی. میاد اتفاق بیفت، اونم روبرو کثیف‌ترین انسان ها، روبرو کثیف‌ترین انسان ها. هی میگفتیم کربلا کربلا، بذار چند سبای دیگه کربلا رو هممون میبینیم. هی میگفتی یا لیتنی کنتو معک، ای کاش میبودیم کربلا. هی توف و لعنت میکنی به اونایی که خیلی نامرد بودید، بیش از 1000 نفر بودید با حسین اومدید تو کربلا، اما شب عاشورا 72 نفر رهاش کردید. هی میگی ما مردم کوفه نیستیم، بسم الله این گوی و این میدان، هنوز تعارض منافع ایجاد نشده برا تو. بذار یکم به تو هم فشار بیا، بذار یه موشک کنار تو بخوره، بذار عزیز دستش قد بشه، بذار مثل این مردم فلسطین بشی. البته ما اونجوری نمیشیم، ما یک حکیمی داریم که نگذاش جاهلین این ملت و خائنین این ملت کار خودشونو بکنن، اثر گذاشتن، آسیب به ما زدن، ما رو عقب انداختن. اگر ما به حرف این انسانهای غربگرا می کردیم که اومدن گفتن آقا عصر موشک نیست، عصر گفتگویه، هزینه های نظامی رو ببریم مثل ژاپن کجا تو اقتصاد تا رشد کنیم، ما اگر الان این موشک ها رو نداشتیم اسرائیل با خاک ما رو یکسان میکرد. رهبر انقلاب واسه چی میگی تو؟ ایستادند، آبرو گذاشتند، فوش شنیدند. همینان که نمیگذارن اقتصاد درست بشه، همین تندروان.
حالا همونا اذعان میکنم که اشتباه کردیم، رهبر این جامعه حکیمه میفهمه.
بعدم یه چیزی بگم، وقت گذشت اذیتتون نکنم. رفقا الان وقت این نیست که بگیم او خیانت کرد، او جنایت کرد، او کمکاری کرد، دولت اینجوری، الان وقت اینا نیست ها. اصلا وقتی آتش بس تحمیلی صلح بدید، اینا بازیه، گول نخوری. دشمن داره خودشو تجهیز میکنه، خودتو آماده کن. نظامیای ما الان دارن موشکاشون آماده میکنن، دارن پدافندشون. تو چی تو آماده میکنی؟ تو باید روانت آماده کنی، تو ایمانت باید قوی کنی. فکر نکن یه دفعگی تو مؤمن میشی، همین الان باید حساب کتاباتو با خدا بکنی. خدای من هستم پای تو، جونمو، مالمو، ناموسمو، تو زیارت عاشورا خوندم، تو جامعه کبیره خوندم، به ابی انت و امی. راستی آزمایی کن ببین واقعا یه اتفاق میفته، چون نظامی هم راستی آزمایی میکنن. نظامی ها قبل از اینکه بجنگن مانور میگذارن، یعنی موشک قبل از اینکه توی نقطه عملیات شلیک بشه، تو نقطه امتحان شلیک شده، تست شده. سوال، خودتو تست کردی قبل از عملیات روبروی صهیونیست وایستی، روبروی طاغوت وایستی، یا فقط تو هم مجلس گفتی جانم فدای رهبر، چو ایران نباشد تن من مباد؟ این معرکه اینجوری نیست، معرکه واقعیه، فشار رود میاد، پای جانه، پای منافع. باید خودتو آماده کنی، خانوادتو آماده کنی، بگی داریم میریم کربلا. اما کربلای پیروز، کربلایی که زیر سم اسب باشیم، نه، این وعده خداست، قرار ما پیروز باشیم. تدبیرم کردیم، نیروی نظامی اون قوی، مردم اون پای کار، دیدید که مردم هم اومدن، واقعا دمی مردم گرم. من دارم تهدیدا رو میگم و الا ما الان، همین الان هم تو پیروزیم. اینکه رهبری تبریک گفتن، همین الان ما تو پیروزیم. اینکه اون دختر بی حجاب، اون دختری که خودش اختشاشگر بود، زن زندگی آزادی، حالا اومده میگه من هستم، سرلخت اومده میگه رهبر انقلاب بمون، ما به تو نیاز داریم. این تقسیم بندی دو تا جبهه هست دیگه. فقط خودتون آماده کنید برادرا، آماده کنید که معرکه نزدیکه. امروز نشه، امسال نشه، فردا نشه، میشه، به این زودی میاد. دشمن رسیده به جایی که باید حرکتی بکنه و جنگش هم جنگ وجودیه، هم برای اونا هم ما. یعنی جنگ ما جنگی نیست که تموم بشه، یا اونا از بین میرن یا از ما. و وعده خداست که اونا به دست شما از بین میرن. وعده خداست که انسان‌های ایران زمین، پارسیان، در این مرتین دوباره‌ای که طغیان می‌کنه بنی اسرائیل، اینا رو به خاک سیاه می‌نشونه. و نشوندیم ها، این واقعیت عالمه. حرفم تمام. من اشاره می‌کنم دیگه، سلام و روزه نمی‌دم. این اشاره‌ام باشه آسعید آقا فیض بدن. این اتفاق تعارض منافع در یک گوشه، در یک سکانسی از کربلا اتفاق افتاد. کجا اتفاق افتاد؟ قبلا من گفتم. اینا وقتی سربازان ابو عبدالله رو به شهادت میرسیدن، سراشونو میبریدن، سراشونو میبریدن، بعد میکردن به نیزه. یه سر رو بریدن، به نیزه نکردن. مقصد نیزه نیست، مقصد خیمگاه حسین است. باید بری این سر تو خیمه های حسین. این سر، سر عباس نبود، سر علی اکبر نبود، سر حبیب نبود، سر زهر نبود. سر کیه که دارن میندازنش طرف خیمه؟ سر یه تازه مسلمونه، چند روزه، چند هفته ای، به نام وهب. این مسیحی بوده، تو راه ابو عبدالله رو دید با مادرش و همسرش. ابو عبدالله نور حقیقت رو بهش رسون، شیعه شد، آمده کربلا. دشمن تاکتیک روانی داره، جنگ روانی داره. میگه یکی از کارهایی که حسین رو زمین گیر میکنه که اردوگاهش اختشاش ایجاد بشه، تشویش ایجاد بشه، دو دستگی ایجاد بشه. اینا همه قدیمی های پاکار حسینن. ما سر علی اکبر و زهیر و بریر و اینا رو بندازیم، اینا در درون اردوگاه تلاطم ایجاد نمیشه. اینا تازه مسلمونن، این مادر وهب تازه مسلمونه، این خیلی هنوز ریشه نداره درخت ایمانش به حسین. سر بچه‌شو میندازیم جلو مادر، او که دستش به ما نمیرسه، که یقه حسین رو میگیره، میگه حسین چرا بیعت نکردی بچه‌م کشته شد؟ این حرفایی که الان میزنن، چی کار داری به امریکا؟ چی کار داری به اسرائیل که تحریم بشیم؟ پولامونو بلوکه کنن؟ میاد یقه حسین رو میگیره. حسین چرا کوتاه نیومدی بچم کشته شد؟ حسین به خاطر تو سرشو بریدم. اقتشاش ایجاد میشه. یه چیزی میگم، نمیخوام بهتون بترسونمت، ولی راه رسیدن به مهدی فاطمه کربلایی شدنه. ممکنه تو این مسیر تو هم سر بریده ببینی. نمیدونم تو با سر بریده دیدی؟ اصلا نه، الحمدلله به برکت جمهوری اسلامی قدرتش تو سر بریده ندیدی. من سر بریده دیدم، حالا بگذاریم کجا بود چه شد، من سر بریده دیدم. حالا تو تصور کن این سر بریده عزیزته، پسرته، برادرته. مادر بعد اینو دید، یه دفعگی تعارض منافع ایجاد شد. منفعتمو از دست دادم، محبت بچم، عشق بچم، جون بچم. یه نگاه به ابو عبدالله کرد، الان باید واکنش نشون بده، یقه دشمن رو بگیره یا یقه حسین رو بگیره. شیطون میاد دم گوشش، اگه حسین کوتاه میومد بچت کشته نمیشد. یه دفعگی به خودش نهیب زد، گفت داری چی کار میکنی؟ بچت برای خدا کشته شده، هزینه حق تو باید هزینه ها رو بدی، تو نمیتونی مؤمن بی هزینه باشی. کاری کرد که تو تاریخ ثبت شد، مادری که مظهر محبته، مادری که طاقت نداره خار به پای بچه، با سر بریده بچهش چیکار کرد؟ گویی که این سر سر پسرش نیست، چنگ زد به موهای بچهش، بچهش رو ارد بالا، سرش رو ارد بالا، یه نگاه کرد رفت به طرف دشمن. همینجوری که میرفت طرف دشمن، دستش رو برد عقب، پرت کرد به طرف دشمن سر رو، گفت سری که برای حسین داده بشه بعد پس گرفته نمیشه. شما میخواید با سر بچه من منو به جنگ حسین ببری؟ زهی خیال باطل. گمان کردی من چون دو روزه مسلمان و شیعه شدم ضعیفم؟ من ضعیف نیستم، هزینه میدم، هزینه میدم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابن رسول.